بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام باقر می‌فرمایند در قاریان قرآن، کسی که با قرآن کریم ارتباط فکری و عقلی برقرار میکنه و به قول خود قرآن تدبر در آیات میکنه، یعنی دنبال پیدا کردن مفاهیم آیات شریفه الهی. این گونه با قرآن معامله داره. وضع دواء القرآن على داء قلبه، بیماری های معنویش و باطنیش و با کتاب خدا درمان میکنه، معالجه میکنه. باز یه نمونش رو براتون عرض بکنم. کسیه که خیلی از گناه اجتناب نداره، از معصیت دوری نمی کنه، این علاقه پیدا می کنه که رابطهشو با گناه قطع بکنه. حالیش میشه که گناه ادامه که پیدا بکنه، انسان رو از چشم رحمت خدا میندازه. آخرتش رو خراب میکنه. آخرتی که خداوند میخواد به پا بکنه، در کوه طور به اون موسی بن عمران خطاب کرد و این ساعت آتیتون، قیامت برپا شدنیه. در 114 کتاب آسمانی خود پروردگار خبر قیامت رو داده. 124,000 پیغمبر هم با اعتقاد به قیامت زندگی کردند و هم خبرشو به مردم دادن. 12 امام هم با اعتقاد به قیامت زندگی کردند هم خبرشو به مردم دادن. با توجه به خبر خدا در 114 کتاب، مخصوصا در بیش از 1000 آیه در قرآن و خطبه های نهج البلاغه و روایات ائمه که مجموع روایاتشون درباره قیامت بالای 1500 صفحه هست، جایی برای منکر شدن قیامت برای آدم خردمند با وقار با ادب میمونه؟ میتونه خبر خدا رو در 114 کتاب رد بکنه، بگه نه قیامت برپا نمیشه، خبر 124,000 پیغمبر رو رد بکنه، خدای نکرده اعتقادش این باشه که 124,000 تا به ما دروغ گفتن؟ میتونه بگه 12 امام درباره قیامت دروغ گفتن؟ حالا یه گناهکاری میخواد خودشو معالجه بکنه که هم جلوی خراب شدن آخرتشو بگیره و هم یه دنیای پرمنفعتی برای خودش درست بکنه که درست هم میشه. من با گناهکاران زیادی از روزگار اول منبرم برخورد داشتم، از سال 1346 تا الان، گناهکارانی که یه زندگی پرفتنه و پرآشوب و پردردسر داشتن، ده ها دل و قلب از اونها دلگیر بود، ناراضی بود، ولی اینا توبه کردن. البته چون خودشون وارد به قرآن نبودن، به عالم دین مراجعه کردن، اونام در محدوده کارشون، یعنی کار این گناهکاران، از قرآن، از اهل بیت راهنماییشون کردن. اینا تبدیل به یه انسانهای بسیار پرمنفعت شد، بسیار پرمنفعت. به قول امیرالمؤمنین، اینا بعد توبه کردنشون که همیشه قفل به کارای زن و بچه شون، قفل به کارای مردم بودن، و زن و بچه های خیلی ناراضی هم داشتن، تبدیل شدن به کلید. قفل مشکلات مردم رو با می کردن، مشکلات خانواده ها رو با می کردن، و با بهترین حالم از دنیا رفت، بهترین حال. من مردن بعضیشون رو شاهد بودم، خیلی مردن زیبایی بود، خیلی. حالا این آدمی که انحراف فکری داشته، اخلاقی داشته، عملی داشته و و میخواد خوب بشه. داروی این آدم و بیماری های روحی و اخلاقی و معنویش آیات قرآن. اگر خودش بلد باشه به قرآن مراجعه بکنه، کور سوادی داشته باشه، به قرآن مراجعه کنه با یه ترجمه درست و نیتش هم این باشه علاج بشه، خب دوای قرآن رو میذاره رو دردش. درد گناه بد دردیه، سخت دردیه. آدمی که آزاد در گناهه، و برای مال مردم، برای حق مردم، برای آبروی مردم نمیتونه احترام قائل باشه، بد کار بد میکنه، حرف بد میزنه، فکر بد میکنه، نگاه بد به مردم داره. یکی از داروهای قرآن نماز. چرا میگم دارو؟ درست میگم، چون در سوره مبارکه روم در جزء 22 قرآن پروردگار میفرماید، یعنی طبیب داروشناس و طبیب درد شناس، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خیلی جالبه که سالهای قبل من جوان که بودم، اروپا روانشناسانشون گفتن ما به یک کشف جدیدی برخوردیم. تو روزنامه‌ها و مجلات اون زمانم نوشتن و اون این که گفتن بشر ذاتاً گناهکار نیست، گناه بیماریه، بیماری روحیه، بیماری روانیه، بیماری فکریه و قابل علاجه. اینو اروپایی ها گفتن، خیلی هم خوشحال بودن که به کشف یه حقیقت روانی پرقیمتی رسیدن. یعنی ما قرآن مجید رو که میخونیم میبینیم گناه کارو میگه فی قلوبهم مرض، مریض بیماره، بیماریش هم علاج داره. یا در روایت میبینیم پیغمبر میفرمود عباد الله انتم کل مرضا و رب العالمین کالطبیب، شما گناهکاران بیماری، دکترتونم پروردگار، نسخه این دکترم قرآن کریمه. خوب گناهکاری که اراده خوب شدن کرده واقعا، اگر خودش به قرآن مراجعه بکنه ببینه که خدا میگه نماز از تمام گناهان آشکار و پنهان جلو شما رو میگیره، خود نماز. یه وقت پروردگار میفرمود برو نماز بخون، من جلوی گناهان تو میگیرم، اما اینو نفرموده، فرموده خود نماز جلوی گناهانو میگیره. چطوری؟ این یا میاد تحقیق میکنه یا میاد از یه متخصص فن میپرسه که آقا نماز جلوی فحشا و منکراتو میگیره، کدوم نماز؟ این نماز چه نمازیه؟ خب یا بهش یاد میدن یا خودش به این نتیجه میرسه که کسی که میخواد دو رکعت نماز درست قابل قبول پروردگار رو بخونه، فقط حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد نیست. میبینه قبل از نماز، یعنی پیش از این که وارد نماز بشه، یه مقدماتی رو باید طی بکنه. بخشی از این مقدمات اینه که نماز حتما باید روی زمین پاک مباح حلال خونده بشه و الا باطله. مب نمازی که باطله مورد قبول پروردگار که نیست. خدا عمل صحیح رو اعلام کرده قبول میکنه، اصلا این نماز تحقق پیدا نکرده. من رفتم یه زمینی رو غصب کردم یا ارث خواهر برادرم رو به نام خودم کردم یا با پول حرام این خونه رو خریدم، پول رشوه بوده، اختلاس بوده، کم فروشی بوده، دزدی بوده، حالا میخوام نماز درست بخونم. خب میاد میشینه حساب میکنه چقدر دزدیدم، چقدر اختلاس کردم، چقدر کم فروشی کردم، چقدر ارث برادر و خواهر و مادرم رو بردم، حیله گری کردم و به نام خودم کردم، ولی دیگه حالا میخوام درست بشم. خب تو این خونه که نمیتونم نماز بخونم، اینجا باید چی کار بکنه؟ اینجا باید بیشینه تمام صاحبان مال رو شناسایی بکنه. اگه پول بیرونی داره که بدهی تمام این اشخاص رو بده که خونه پاک بشه. اگه پول بیرونی نداره، خونه رو باید بفروشه و بین کسانی که حقشون رو برده تقسیم بکنه. یعنی یه کسی که میخواد وارد نماز بشه چقدر دلهای سوخته رو از خودش راضی میکنه، یعنی میشه منبع خیر، منبع محبت، منبع عاطفه. هنو وارد نماز نیامده، دلش برای اونایی که اموالشونو برده داره میسوزه و دست و پا میزنه زودتر از این چاله جهنم مال مردم خوری در بیاد. حالا خونه رو پاکش کرد، لباسو پاک کرد، همه چی رو پاک کرد، فرش رو پاک کرد، یعنی حلال کرد. خب الان این نمازگزار دیگه دزدی نمی کنه، چون میخواد نماز بخونه، قصد کرده تا آخر عمر راه الهی رو بره. نماز الان چی کار کرد؟ از دزدی بریدش، از رشوه بریدش، از اختلاس بریدش، از بردن حق مال مردم بریدش، از دزدی کردن از بیت المال بریدش، از اختلاس بریدش، از کم فروشی جداش کرد. در امر مالی حالا انسان 100% پاک و مورد محبت خدا شده. از کجا مورد محبت خدا شده؟ شما به ما اطمینان کنید، به ما که میشناسیم و سخنرانیامونو میدونید که بی ربط و بدون مدرک نیست. همه رو نمیگم، ولی به امثال ما که دو کلمه قوم درس خوندیم و دوتا آیه بلدیم اعتماد بکنید. حرفی که میزنیم مدرک داره. از کجا خدا عاشق این آدمه که قبلا دزدیده، رشوه گرفته، اختلاس کرده، بیت المال رو انگوش زده، ارث خواهر برادر رو برده؟ یه آدم که خیلی منفور خدا بوده. نالله لا یحب الظالمین. من مردم ستمکار رو اصلا دوست ندارم. کسی که خدا دوستش نداره، خب قیامت سرش رو باید بندازه پایین بره جهنم، نرفت میبرن میندازنش. اما الان که این آدم خوب شده، همین آدم دوز، همین رشوه بگیر، همین اختلاس چی، خدا علنی در قرآن میگه عاشقشم. ان الله یحب التوابین. بعدم میگه یحب با فعل مضارع، یعنی عشق من به او ادامه داره تا وقتی که در مسیر من، در حرکت من، رو از او بر نمیگردونم. ان الله یحب التوابین. خب این دیگه الان یه آدم با منفعتیه، یه آدم بی ضرریه، یه آدم بی ظلمیه. همینه دیگه. تا 80-90 سال پیش خیلی جاهای ایران جاده ها که مال رو بود، پشت تپه ها و زیر گردن ها یه قلدرایی بودن، قافله ها رو می زدن. مردم مثلا جنس بار کرده بودن، از شیراز می آوردن اصفهان بفروشن، از اصفهان می بردن اهواز بفروشن، از اونجا می آوردن فارس بفروشن. خیلی وقتا به دزدای سر گردنه می خوردن. خیلی وقتا یه آدمی که متولد 100 سال پیش بود، 5-6 سال پیش از دنیا رفت، این در یکی از شهرهای دور جنوب ایران زندگی میکرد. او برای من تعریف کرد، گفتش که از شهر ما یه قافله‌ای رو زدن، هرچی هم التماس کردن به این دزدای سر گردنه، ما زن و بچه داریم، نونخور داریم، عیالواریم. رئیس دزدا گفت فضولی نکن، برد. اینی که مالشو برده بودن، که مال خوبی هم داشت، مستطی شد بره مکه. 8 ماه طول میکشید ایرانیا برن مکه و برگردن. بعضی هم نمیرسیدن به حج، میموندن برای سال بعد. بعضی هم که عمرشون تموم میشد اصلا به مملکت بر نمیگشتن. البته اون وقتا میمردن، الان میکشن. گفت من در عرفات بودم، اون وقتم مثلا کل کشورهای اسلامی حاجیاشون مجموعاً 10,000 تا نمی‌شدن، حالا 3,000,000 نفر میرن. نشسته بودم تو عرفات، داشتم دعای عرفه میخوندم، دیدم یه کسی با اشک چشم اومد تو چادر من نشست، مزاحم من نشد. نباید هنگام عبادت عبادت کنندگان یا زیارت زیارت کنندگان آدم بره مزاحمشون بشه. یه کسی الان تو اوج گریه است کنار حرم حضرت رضا، یو آدم بره دوزانو بزنه، آقا التماس دعا، بند خدا سیمش قطع میشه. گون نشست، منم دعام تموم شد. اومد جلو به من گفتش که منو میشناسی؟ قیافه رو هرچی نگاه کردم دیدم محاسنی، نورانیتی، حالی. نه، گفتم من شما رو نمیشناسم. گفت من همون دوز سر گردنم که مال تو بردم، مال هر کی رو بردم، چون معلوم بود دیگه از اینجا مال و تجاره میرفت میدوزدیدن. گفت بعدن اومدم تو اون بخش، هر کی مالش رو دوزدیده بودم پیدا کردم، یا بهش دادم یا گفت برو نوش جونت حلالت، دنبال تو میگشتم پیداد نمی کردم. رفتم آدم شدم، واجب الحج شدم، اومدم از اینجا ردشم، صدا تو شنیدم، چون با صدا سر گردنه که التماس میکردی آشنا بودم. چقدر بردم مالت؟ گفتم صحرای عرفات، دعای عرفه ابی عبدالله، شب مشعر، هر چی بردی نوش جونت حلال حلال. اما به من بگو تو دوز گردن کلفت چی شد برگشتی رفتی از همه حلالیت طلبیدی اینجام دنبال من گشتی منو پیدا کردی؟ گو یه کسی منو با نماز آشتی دو هم نماز داروه، داروی علاج فحشا و منکرات. حالا نماز یه خود بیایم بالاتر، نماز واجبه، خود این واجب بودن آدمو وادار میکنه بره بخونه، اما گاهی این اهل قرآن، امام باقر میفرماید فأسحر به لیله، با کمک قرآن مقداری از شبشو که سحره بیدار میمونه با کمک قرآن. ببینید جمله حضرتو، اسحر بیدار میماند بهی، با کمک قرآن بهی، یعنی با قرآن شبش رو. خب چجوری شده شب بیدار شده؟ این اومده قرآن مجید رو خونده، رسیده به این آیه که یه نمازی هست پروردگار عالم تو سوره اسراء اسمشو گذاشته تهجد، فتهجد من اللیل، نیم ساعت، یه ساعت به نماز صبح. یه نمازی داره اسلام 11 رکعت، 5 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، یه دونم یه رکعت حمد و سوره رکوع سجود تشهد میشه 11. مستحب یعنی هر کسی تو کل عمرش نخوندم نخوند، اما اونی که اهل قرآنه میبینه این نماز 11 رکعتی مستحب عجب تجارت عظیمیه که پروردگار میفرماید تو سوره سجده و ما، این خیلی آیه عجیبیه، خیلی، و ما تعلم نفسون و ما تعلم نفسون احدی رو در این عالم خبر نکردم، احدی رو ما تعلم نفسون به قول طلبه ها نکره در سیاق نفیه، یعنی نه ملائکه خبر شدن، نه جن رو خبر دادن، نه از آدم تا قیامت به کسی خبر دادن. چی رو؟ ما اخفی لهم من قرة اعیون، پاداشی که بر این 11 رکعت گذاشتم فقط خودم میدونم. ول تو برو پیش یه پیغمبر بگو آقا پاداش این 11 رکعت چیه، میگه قرآنو مگه نخوندی؟ خدا میگه من به کسی خبر ندادم، نمیدونم. امام باقر میگه اونی که اهل قرآن میشه اسحر به لیلا، دو سوم شب و میخوابه، عبده شب 11 شب میخوابه، یه ساعت 40 دقیقه نهایتاً 20 دقیقه مونده به نماز صبح، همم خوابم بیدار میشه تک و تنها تو خلوت، میگه محبوب من تنگ شده دلم برات، من دلتنگیم با وایسادن در پیشگاه تو، 11 رکعت نماز رفع میشه. حالا این 11 رکعت رو از اونایی که من دیدم چی دیدم، به خدا فقط حسرتش به دلم، چی دیدم؟ الان 4-5 توشون انگار جلوی چشمم. اینا 2 ساعت مونده به نماز صبح بیدار می شدن. یکیشون که تو اون رکعت 11 300 تا در قنوتش العفو داره، 40 تا مؤمن دعا کردن داره، به رابطمون با هم قسم، یه وقتی بلند می شد رکعت 11 یه قرآن کوچیک 73-74 سالش هم بود اون وقت، رو دستش میذاشت، دست چپش بلند میکرد، با دست راستش هم به نشانه گدایی به طرف خدا توجه میکرد. حالا دعاهای قبلشو که میخون 300 بار بدون اینکه گریش بند بیاد میگفت الهی العف، من بنده خوبی برا تو نبودم، منو ببخش. هر شد اما یکیشونو ندیدم، شنیدم. بعد اومدم پیش پسرش، پسرش تهران گوینده بود، خیلیاتون دیده بودینش، پدر شهیدم شد از دنیا رفت، بهش گفتم فلانی من درباره پدرت و نماز شب پدرت از یه عالم شنیدم، نه نماز واجبا، نماز مستحب به نصف شب. گو چی شنیدی؟ گفتم اینجور گفتم، گریش گرفت. گفت اون پدر کجا؟ ما کجا؟ او چی گفت؟ ما چی گفتیم؟ گفت هر شب، آخه هر شب که من میگم شما فکرشو بکنید، من خودم شما بیشترمون به زور برای نماز صبح بیدار میشین. این هر شب و شما ببینید دست ما که کنندش هم نیستیم شنیدنش برامون سنگین نی. گو هر شب درکتو که میخوند، رکعت 11 که شروع میکرد وایستاده تا 84 سالش بود، دستشو بلند میکرد کل دعای کمیلو با گریه تو قنوت میخوند، کل کمیل تا کی؟ گفت تا شب مردنش، که به ما خبر داد امشب پرونده من بسته میشه. اون شب فقط نشسته این 11 رو خون، ولی تو قنوت کل کمیلو با گریه خوند و صورتش خیس بود، تو جانماز از دنیا رفت. این ارتباط با قرآن، قرآن خیلی کار میکنه. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، تو 30,000 اسلحه 30,000 گرگ ابو تمامه سیدابی اول ظهر روز عاشورا تو اون تشنگی و بدنهای قطعه قطعه روی زمین اومد به ابی عبدالله گفت حسین جان ما یه نماز دیگه مهلت داریم بخونی، اونم همین نماز ظهره، دیگه بعد این نماز ما 17-18 نفر زنده نخواهیم بود، حسین جان دوست دارم این آخرین نمازم و با جماعت بخونم، اونم به شما اقتدا کنم. آب که نبود، حتما با خونشون وضو گرفت. امام
تمام وایستاد جلوم، ولی به ابو تمامی فرمود خدا تو رو جزء نمازگزاران قرار بده. 18 نفر بیشتر نبودن، وایستاد جلو، 4000 تیرانداز رو زانو نشستن و تیرها رو آماده کردن. بنا شد همه پشت سر هم یه صف قرار بگیرن که کمتر شهید بدن. زهیر ابن قین به جلی، سعید ابن عبدالله حنفی از صف اومدن بیرون، گفتن حسین جان با آرامش نماز بخون، ما دوتا جلود وای میستیم. هرچی تیر اومد همه رو با سینه و بدن میگیری. چه عاشقانی داشتی حسین جو. امام فقط واجبات نماز خوندن، نماز میدان جنگم 2 رکعت بود، بایدم 2 رکعت میخوندن، اگه جنگم نبود 2 رکعت بود، چون اینا مسافر مهمان بودن، اینا رو به مهمانی دعوت کرده بودن. رکعت اول بدن سعید ابن عبدالله قطعه قطعه شده بود و از دنیا رفته بود. زهیر خیلی آدم شجاعی بود، خیلی مقاومت کرد. امام وقتی سلام دادن زهیر دیگه داشت دست و پا میزن. ابی عبدالله سرشو به دامن گرفت، چشمشو باز کرد، یه سوال کرد، صدا زد یا ابا عبدالله عرضی تمنی، حسین جان از من راضی شدی؟